أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين به تراب مقدمه الفدا و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من اولین الى قیام یوم الدین و من اللیل فتهجد به نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لعجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. پس در بیان اوصاف و حالات و اعمال و رفتار متقین است از زبان امام المتقین امیر المؤمنین علی علیه السلام. علی علیه السلام نسبت به شبهای اهل تقوا تعبیراتی رو دارند که اون کسانی که در مسیر تقوا میخوان قرار بگیرند برای روابط مختلفشون با اوقاتشون برنامه‌ریزی هایی باید داشته باشند. وقتی که در شب ایشان قدم هاشون رو مرتب میکنند و به نوعی بیداری شب دارند. مسئله بیداری در شب از مسائل مستحبه است که آثار بسیار عمیقی داره که ما در قرآن کریم خیلی کم از مسئله مستحبات سخن به میان آمده. عمدتاً منطق قرآن کریم بیان کلیات است در شؤون گوناگون اعمال زندگی انسان و همینطور اوصاف و حالات انسان ها. اما مسئله بیداری شب و خواندن نماز شب به طور خاص در سحرها، این برحال جایگاه خاصی رو در تکامل انسان دارد. لذا از اوصاف انسان‌های شایسته می‌فهمد که قبل اسحارهم یستغفرون. یکی از کارهایی که دارند این است که در سحرها استغفار می‌کنند. که همونطور که عرض کردیم این تعبیرات هر حال یک تعبیرات
کلیست که در روایات ما ائمه علیهم السلام به جزئیات این بیانات پرداخته اند. در جلسه گذشته یک دورنمایی از مباحث مربوط به بیداری شب و نماز شب رو عرض کردیم. در روایات هم برای این عمل آثار ظاهری بیان شده و عمدتاً آثار معنوی، که خب انسان نیاز داره برای تربیت روحش یک برنامه‌ریزی های مناسب رو داشته باشه، همونطور که برای حفظ بدن از آسیب‌ها و رشد مناسب انسان یک برنامه‌ریزی داره، پرهیزهایی رو داره، اون جنبه حقیقی خودش که جنبه روح ماست، اون نیاز بیشتر به برنامه ریزی در پرهیزها و ایجاد شرایط برای رشد هر حال داره. لذا شخص میاد خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، بعضی عرض میکنه که من از نماز شب محروم شدم. حضرت میفرماید که تو کسی هستی که گناهان تو را در قیدت کرده، در زنجیرت کرده. خب برای رسیدن به اون فضائل بیداری شب و نماز شب، این موانع رو انسان باید تا مقداری که میتواند کنار بزنه. عمده شرایط موفقیت برای نماز شب همون مراقبت در روز است. این عمده است، البته چیزهای دیگری هم در کنار آن بیان فرمودند. خوندن دعا، گاهی ذکر، امثال اینها. اما اساس همینه. دعا و ذکر هم اینها طبیعتش سبک کردن روح هست، لطافت بخشیدن به روح هست. اما اگر انسان در روز در جهت حفظ لطافت روحش با ترک گناه نباشه، خب این در حال روح آلوده میشه دیگه، سنگین میشه. عمدتاً گناه موجب سنگینی روح و بستن نفس انسان است به تعلقات دنیایی، تعلقات مذموم نامطلوب. ما خب بدون تعلق نیستیم، بدون به هر حال فعالیت های دنیایی نمیتوانیم باشیم. هر کسی به حسب وظیفه‌اش، توان جسمی و فکریش، یک فعالیتی برای حالا گذران زندگی، گذران زندگی هم به جهات اون اهدافی که انسان برای خودش ترسیم میکنه قطعا ناچاریم که داشته باشیم. اونی که مهمه این است که ما این فعالیت ها رو جهت مندش بکنیم، هدف مندش بکنیم، هدف الهی داشته باشیم. مهمترین هدف الهی که برای اعمال و رفتار ما مترتب میشه در قالب طاعت است، در قالب ترک معصیت است. امور دیگر از فروعات میشه، مثل انجام مستحبات. باید ما به اون امور اصلی تربیت روح بیش از امور فرعی اهتمام ببرزیم. لذا در فرمایشات مولا علی علیه السلام در بعضی از خطبه هاشون اینطوری میگن الفرائض، الفرائض. گاهی بعضی ها وضعه به ظاهر هم اینطوریه، مستحبات که یک برحال امور آزادیست که انسان انجام بده، نفس انسان به یک امور آزاد که الزامی از جهتی روش نیست مشتاق‌تر تا امور الزامی. تو کارهای دنیایی هم چنینه، انسان مقید از اینکه یه وظیفه را انجام بده سخت، اما درس و مطالعه و اینا مطالعه و درس لازمشون خیلی سخت. اما کسی الان اهل مطالعه باشه، ما خودمون دو نظام طلبگی این رو حس میکنیم، مطالعات آزاد برامون خیلی راحت تره تا مطالعات درسی. اینا به خاطر این حالت نفسه که نفس در حال در هر جهتی یک جنبه آزادی رو بیشتر دوست داره تا جنبه مقید شده. با اینکه انسان با تقید به یک جایی میرسه، تقید به امور اصلی، تقید به امور فرعی، اینا رو خوب دقت داشته باشی. از این نظر فرمودند ما اگر به امور اصلی تعبدیات دینی به پردازیم، اولاست از این که از این امور اصلی غافل بشیم به امور فرعی و مستحبات بپردازیم. بله گاهی مستحبات و اینها چشمگیره، هم برای خود انسان برای دیگران، اما اینا رو نباید بهش توجه بکنیم. باید انسان اون فرهنگ دینی ما پیدا بکنیم. گاهی طرف میخواد انفاق داشته باشه، به طور مثال خیلی آزادانه انفاق، اما بیا خمس بده خیلی سختش. یا ما دیگه داریم انفاق میکنیم یه خمس اون نصاب بکنیم. نهایت هم جنینه، بعضی ها میان اون انفاقاتی که کرده ما به دوی به پای خمس بزنیم. چرا؟ چون خمس حساب و کتاب باشه. رام ببین چقدر در سال کسبیت خلاصه درآمد داری، درآمد حلال داری، درآمد حرام، حرام هم که قاطی حلال باشه اونم باید خمس مشخص بشه. و بعضی ها گفتن میشه آقا خمس بده، خیال میکنه که حتما الان دیگه خمس هست بده، نه اینسان حساب داشته باشه، حساب مالی داشته باشه، جز اصلا بدهکار نباشه، طلبکارم از دیگران باشه، یعنی دستش توهی باشه، نیاز به کمکم ممکنه داشته باشه. حساب و کتاب کردن یک مسئله است که منضبط باشه انسان، از کی شروع به کسب کرده تا سال آینده، فرمودن از اول فروردین شما شروع کرد تا فروردین بعد هرچی از مصارف به طور متعارف داشتی دیگه نوش جانه خرجش کردی، ازدواج کردی انشاءالله، برای ماشین لازم خریدی، منزل خریدی، و حالا اگر سر سال چیزی زیاد اومد، خب این رو یک پنجمش رو در حال دو قسم میشه، یکی سهم امام است، یکی سهم سال. زکات همینطوره، زکات یک حکم شرعی منضبطه. همه امور لازم ما انضباطی داره از نظر مقدار. نمازهای یومیه منضبطه، 17 رکعت، نه یه رکعت کم نه یه رکعت زیاد به عنوان واجب، مگر کسی که مسافر باشه کمتر از 10 روز یک جا باشه، با اون شرایطش خدا به ما فرجه ای داده که نمازهای 4 رکعتیمون 2 رکعت بشه، سبکش میکنه مسافر، چون به هر حال حالت سفر رو داره. نوافل یومیه هم اون هم منضبطه، به عنوان نوافل 8 رکعت نافله ظهر قبل از نماز ظهر، وقتی که وقت داخل میشه اونم منضبط، از نظر وقتی هم منضبط. قبل از اذان نافله ظهر نه، به نیت نافله ظهر نه. بعدش 4 رکعت نماز ظهر، بعدش 8 رکعت نافله عصر، بعدش 4 رکعت نماز عصر، این قبل و بعد و همینا منضبط. نماز مغرب 3 رکعت، نافلش 4 رکعت، نماز عشاء 4 رکعت، نافلش حالا 2 رکعت نشسته یا 1 رکعت ایستاده که نماز وتیره گفته میشه، 51 رکعت به این لحاظ، اینم 1 رکعت حساب شده. در بعضی روایات 50 رکعت گفتن. امام حسن عسکری علیه السلام فرمود یکی از علائم مؤمن 51 رکعت نماز خوندنه، یعنی مجموعه واجبات و مستحبات. واجبات یومیه نماز 17 رکعت، دو برابرش میشه نافله 51 رکعت. طبق بعضی از روایات 51 رکعت این نافله عشا رو هم در حال حساب کردن 1 رکعت، بعضی روایات این رو حساب نکرد. حالا این برای بحث فنی و چه بسا به این جهت باشه، کسی که مسافره فرمودند نافله عشا ازش ساقته، نافله مغرب نه، نافله ظهر از ساقته، چون نماز شکسته میشه. اون نمازهایی که شکسته میشه سه ظهر و عصر ساقته به طور کلی. نماز عشا هم در مرحله اول ساقته، اما اگه کسی میخواد بخونه، مسافره، فرمودن رجاءً میشه خون. اونو گفتم به طور کلی نافله ظهر هست به طور کلی. نافله عشا در مرحله اول ساقته، اما استثناءً به عنوان رجاء، امید رسیدن به ثواب میشه خون. نیت رجاء انسان باید بکنه، نیت ورود نه. نیت ورود فرقش با نیت رجاء اینه. ورود این که ما میدانیم از ناحیه شرع مقدس رسیده، داریم نسبت به شرع مقدس میدیم، اینو چند نیت ورود. نیت ورود در جاهایی که این هم یه قاعده دیگه است، مسلمن از شرع مقدس میدانیم رسیده است، میتوانیم نیت بکنیم. حالا کجا ما بدانیم از شرع مقدس رسیده؟ ائمه معصومین که خودشون مبین شارعه، اون جدا. اگر از زبان امام علیه السلام مستقیما شنیدیم، توانستیم بفهمیم مراد امام را، چون فهم مراد امام خودش مهمه، فقاهت میخواد. گاهی بعضی از شاگردان خاص ائمه علیهم السلام یه روایت بهشون گفته میشد، اون به طرف مقابل میگفت آه اینو بذارش کنار، یه تعبیر خاصی میکنه که حالا اینجا لزومی نداره عرض بکنم. اون حضرت تقیتن فرمونه، به ملاحظه به حال سایر مسلمین که در مجلس بودن از موالیانشون نبودن، اینو میگن تقیه. خب اینا به حال اهل فهمند. و همینطور حالا به عنوان مثال عرض کردم، یه تعبیر داریم، از این تعبیر هم واجب استفاده شده هم مستحب، مثل لفظ وجوب. خود لفظ وجوب تو روایات ما گاهی در واجبات استفاده شده، گاهی در مستحبات. خب اینا تشخیصش کار هر کسی نیست، لذا فرمودن برید سراغ فقیه دینشناس. خودمون نمیتونیم بگیم اما عربی بلدیم دیگه، میفهمیم، بریم وسائل و شیعه رو مطالعه کنیم، عمل کنیم. چه نیازی به این آقایون داریم، علما داریم؟ این نمیشه. مثل اینکه ما بگیم کتاب فیزیک داریم دیگه، بریم خودمون مطالعه کنیم و به کار ببندیم. نه بابا، باید یاد بده این معلم فیزیک این چیزی که من میخوام درست بکنم، که یک مثلا اجزایش کم و زیاد بشه کار رو خراب میکنه این دارو. پس صرف دانستن بر حال زبان ظاهری اون علم کفایت نمیکنه که انسان خودش رو عالم اون علم بدانه. لذا ما نیاز به عالم داریم. حضرت علی علیه السلام فرمود به کمیل انما الناس ثلاثه، حالا صحبت حرف و حرف میشه اما عیبی نداره، مردم سه دسته هستن، عالمون ربانی و متعلمون علی سبیل نجات و همه جون را اتباع و کل نائقه یمیلون مع کل ریح. عالم ربانی یعنی اون کسی که از خدا بر اولیایش علم گرفتن. دوم متعلم اون کسانی که ما که در خدمت این عالمان باید قرار بگیریم، زانو بزنیم. حالا در خدمت قرار گرفتن دو جوره، یک جور به صورت کلی که عموم مردم هستن، یک جور به طور خاص مثل طلاب علوم دینی و فضلا که میان تو وادی فراگیری معارف دین به صورت به حال محققانه تا به تخصص برسن. تخصصی آیه رساله عملیه که ما به صورت فارسی میبینیم در دسترس، اونم نوعاً هم نمیخونیم، گاهی هم اصلا نداریم، میگه ما تقلید میکنیم، اصلا گاهی میگه تقلید اینجی. بله رساله مقلدتو داری؟ نه. این چه دینداریه؟ و همینطور و همینطور. این رساله عملیه که در دست ماست باید شخص 40 سال کار مستمر علمی کرده باشه که کارهای دیگه شو بذاری کنار، متمهز در استنباط استخراج بشی. یه معدن شناس که میره سراغ استخراج و اول علمشو بخونه، بعد بیاد زمین شناسی کجا این معدن هست، بعد شرایط استخراجم بدونه چجوری منفجر بشه خودش آسیب نبینه و و و اینو کم کم که هر چیزی استخراج مناسب. طلا که باید استخراج بشه به این آسونیاز یه شمشی به دست ما میدست، یک سری از خاک و اینها هم براده آهن طلا و اینا هم اینا هست، اینا رو میزن تو کوره، این خاک ها جدا میشه، این براده های طلا با هم ریزن میشه یه شمس. و همینطور و همینطور همه امور این عالم نیاز به یک کارورزی و تخصص داره. اما سراغ دین که میاییم متاسفانه نوعا دیگه مجتهد میشیم، دین جناز میشیم. خب اینا رو به مناسبت از کردن، مناسبت چی؟ قصد ورود و قصد رجا. قصد ورود اون وقتیست برای ما که ببینیم تو رساله عملیه مجتهد ما گفته این شی مستحبه، این عمل مستحبه، این عمل مکروهه. اینجا به قصد ورود میتونی، چون استخراجشو کرده، او با حجت شرعی به دست آورده که اینو شارع گفته. از لابلای کلمات اوه چقدر بعد علوم مختلف رو بره تا براش احراز بشه، بعد از 1000 سال از زمان امام صادق علیه السلام رسیده، این کلام از امام باقر علیه السلام رسیده، از پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم رسیده، اینها این به طور مسلم حضرت فرموده. علم رجال میخواد، علم درایه میخواد و و. خب رسیدیم به قصد رجا. قصد رجا غیر از اون چرا که در رساله های عملیه اومده، هر چرا که ما انجام میدیم، مفاتیح الجنان کتاب مقدس، بعد از قرآن این تو همه خونه ها هست، با چه اخلاصی این عالم ربانی این کتاب رو نوشته. اما هر چرا که تو اونجا میخواییم عمل کنی باید به قصد رجا باشه، چون اون استنبا اثبات شرعی که مجتهد حالا جامع و شرائط یا متجزی انجام داده است در دست سما قرار داده، اون نحو اجتهاد توش نشده. روایته؟ بله، از کتاب‌های معتبرم نقل میکنه. ما به هر حال جای دی ندیم کتاب‌های دعای دیگه، اما اون اجتهاده نشده تا اون قصد ورود رو کسی که میخواد عمل بکنه انجام بده. خب حالا این به مناسبت این بحث شد که حالا ضبطم میشه، پخشم میشه، دیگرانم که این مباحث رو میشنون حال آگاهی داشته باشیم. البته گاهی آنچه را که تو مفاتیح هست تو رساله های عملی هم آمده، مثل نماز شب، اینجا اشکال نداره. تو قرآن آمده انسان قصد ورود میکنه، نوافل یومیه اینا رو قصد ورود میکنه، اینا اشکال نداره. اما به طور کلی ملاک رو عرض کردیم که ما به قصد رجا به امید این که این عمل من منطبق با فرموده امامم باشه، این امید میشه به این معنی. این مرحله اول وقت امید ثوابم بر همین مترتب میشه که من به فرموده امامم که عمل کردم انشاءالله ثواب هم بهش مترتب میشه. خب یه صلوات بفرست. بحث در فضائل بیداری شبه که قرآن کریم از کردیم به طور خاص اونقدر اهمیت داره، آیاتی را نسبت به بیداری شب که از مستحبات مهم است داره. گفتیم کمتر در قرآن از جزئیات اعمال بحث شده، نه اینکه اصلا بحث نشده ها، کمتر بحث شده که ما رو ارجاع بدهد خدای متعال با منطق قطعی قرآنش به در خانه نبی اکرم به اهل بیت علیهم السلام. علتش اینه، قانون اساسیه، قانون اساسی قاعده کلی رو بیان میکنه که جزئیاتش باید در یک جای دیگری محل قانونگذاری در پرتو اون کلیات جزئی بشه. قرآن قانون اساسی هر حال دین پایانی خداست در این عالم، که تو همین کتاب به ما راه رسیدن به قوانین جزئی هم بیان کرده. در دعای به طور خاص سوره نحل آیه 44 آیه 64 بیان میکنه ما قرآن رو به تو نازل کردیم برای مردم، منتها تو باید بیان کنی، تو توضیح بدی. با اینکه خود قرآن هم بیانه، میگه هذا بیان للناس، بیان روشن، روشنگر، تبیان روشنگر، روشنگر، منتها روشنگر کلیاته. این روشنگر کلیات راه سعادت و مسیر شقاوت باید جزئی بشه. جزئیش نیست که بریم سراغ بیان پیامبر صلوات الله علیه و آله. خب این دوتا آیه به طور خاص. آیات دیگر عمل پیامبر رو، فرمان پیامبر رو بر ما حجت میکنه، الزام میکنه. در سوره 8 آیه 7 اما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه که پیامبر میفرماید شما بگیرید، اونایی که نهی میکنه ازش جدا بشین. با این آیه میگه فرامین پیامبر بر ما حجته. فرمایشات مسلم حضرت که واجبات رو بیان کرده. خب اونایی که میگن حسبنا کتاب الله، بگو ببینی نماز صبح چند رکعته؟ نماز ظهر و عصر چند رکعته؟ خب ما توی قرآن اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق الليل، نماز به حال ظهر و عصر رو بیان میکنه، مغرب و عشا رو بیان میکنه. چند رکعت؟ چه جوری؟ هیچ کدوم از اینا دیگه نیست. صلات معنی لغویش دعاست. بریم دعا بخونیم. این میشه دین. پس دقت بکنیم چقدر ما رو منحرف کردن. در محضر پیامبر نور این ظلمت به پا شد برای امتحان. کسی اجماع بر تودهنی زدن این گوینده رو حاصل نشد، انحراف پیدا شد. و اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، در سوره نساء آیه 52. خب این رو اطاعت برید. حکومت پیامبر صلوات الله علیه و آله، حاکمیت حضرت، آیه 105 سوره مبارکه نساء، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. ما کتاب به حق بر تو نازل کنیم تا تو حکم بکنی بر مردم به آنچه که خدا به تو نشون داده با وحی. آن وقت بیانات مسلم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما رو ارجاع میده به در خانه امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام. این سلسله مراتب اینطوری شکل میگیره، این ادله قرآنیش و اونم ادله کلی عقلیش که ضرورت دین، ضرورت التزام به دین و همه این مسائل. خب یکی از اینها دیگه نرفتیم دیگه سراغ بحث نماز شب. خب این رو عرض بکنیم و انشاءالله بقیهش رو جلسه آینده، که این کسالت چشمه هم انشاءالله به طور کلی برطرف بشه. یه روایت در همین زمینه عرض بکنیم، یه روایت خوندم که برای انجام این خلاصه فضیلت عظما موانع رو باید بذاریم کنار. بزرگترین موانع گناهان در روزه. گاهی به بعضی از این موانع به طور خاص اشاره شده که معلومه خیلی مهمه. دروغ اینه. امام صادق علیه السلام فرمود که این شخص یه دروغ میگه به واسطه اون از نماز شب محروم میشه. خب البته این یک زمینه خیلی مناسبیه. ممکنه البته کسی هم گناه هم بکنه، بیداری شب هم داشته باشه، اینم هست. از اون طرفش به هر حال قطعیت نداره، اما از این طرفش هست که ما از یک فضیلتی محروم میشیم، معلوم میشه مانعی داریم. اینا رو باید بهش توجه بکنی. اگر هم کسی خدای نکرده مبتلای به گناهی شد و حالا نزدیک اذان هم مخصوصا این شبهای بلند موفق شد، بیدار شد، نگه ما که گناه کردیم ولش کن، نه، این خودش توفیقه. این قاعده کلیه که اگر انسان خدای نکرده گرفتار یک مشکلی شد، یه زمینه برای کار خوبی اومد، بگیم ما که مریضیم چه فایده داره؟ نه این کار خوب مرض رو از بین میبره، زمینش رو از بین میبره. اینا هم توجه بکنید، اینا از جزء مبانی تربیتی ها تو روایات ما آمده. این نکات رو که بیان میکنند هم اهمیت نماز شب رو بیان میکنند و هم اهمیت به حال انجام گناهان که چه تأثیراتی داره، تأثیرات در حال تاریک فردی و اجتماعی داره. انسان دروغگو هم خودش تاریک میشه، هم دیگری رو به تاریکی میرسونه. طرف باورش میاد میره سراغش بیچاره میشه. مثل این دروغ هایی که تو شبکه ها میگن، یه عده‌ای که هم راه با گویندگانن که اونا کسانی هستن که ریک تو کپششون و خودشون هم جز هم مشکل دارا هستن، ادهی هم ساده لح اینا رو باور میکنن. لذا فرمودن هم دروغگو برحال عقل رو از دست میده و همون کسی که دروغ رو میشنوه و بهش عمل میکنه عقل رو از دست میده. به طور خاص گناه این چنینه، به طور کلی تا بعضی گناه ها این چنینه. یک تأثیر معنی دو جانبه داره، هم فردی داره هم اجتماعی داره. خب تا این مرحله، تا این قسمت رو از کردیم. امیرالمؤمنین علیه السلام میگوید که متقین کسانی هستن که شبها رو به قیام در آن میگذرانند، که در این آیه شریفه بالاترین مقامات الهی را که خدا به بالاترین بنده اش میدهد در پرتو بیداری شبه. مقام محمود اینگونه است که حالا انشاءالله اگر زنده بودیم در جلسه آینده یه توضیح در برای مقام محمود عرض میکنیم. خب میباید که برای این که تو این مقام محمود رو پیدا بکنی و اون جایگاه ظهور پیدا بکنه، بیداری شب داشته باشه. من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، بیداری شب خودش برای خدا مستحبه، انجام نافله هم مستحبه، در مستحب میشه. اینم توجه داشته باشید، بیداری شب برای خدا نه برای لهو و لعب. این خودش خوبه، نزدیک اذان انسان بیدار باشه و توجه به خدا داشته باشه. منتها خواندن نماز شب مستحب در مستحب، خواندن قرآن در اون وقت مستحب در مستحب، خواندن دعا در اون وقت مستحب در مستحب. منتها از این مستحباتی که در اون وقت برای خدا انسان بیدار میشه، بهترینش نمازه. نافله معنی مستحبیه، عمل مستحبی، خوندن قرآن، ازدواج، امثال اینها. اما نماز شب در بین این مستحبات خیلی آثار زیادی داره که اجمالاً 11 رکعته. یه ویژگی هایی داره انشاءالله در جلسه آینده از خواهیم کرد. گاهی زهرای مرضیه سلام الله علیها برای اینکه فرزندانش هم از بیداری شب بهره ببرند، مثلا اونها رو یه آبی به چهرهشون میریخت. انقدر اینها احال سفارش شده. این روایت هم بخونم که اگر خانومی نسبت به همسرش این گونه باشه، در این روایت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله میفرماید که خدا رحمت کنه مردی را که بیدار بشه و نماز بخونه و خانومش هم بیدار کنه اونم نماز بخونه. این خیلی خوبه، همراهی. حالا اگر نه، خسته است، یک کمی آب با اصلا با رضایتش ها تو چهرش بریزه، قبلش بگه یا خیلیت هست، و خدا رحمت کنه خانمی را که نماز شب بخونه. بعضی خانوم ها پیش قدمتر از مردان است، و همسرش رو بیدار کنه برای نماز شب. اگرم خسته بود یه مقداری آب بریزه. یعنی اینقدر این مسئله مهمه که این کمک کردن در مسیر برحال تربیت روحیست. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. خب فردا اول فاطمیه است و ملت فاطمی حتما فضائل حضرت زهرا رو ما توجه بهش خواهیم داشت. این از افتخارات این مملکت، مردان و زنانش همه فاطمی هستیم. تا وقتی که تو این مسیر باشین دشمن تأثیر نمیذاره، نقشش نقشه بر آب میشه. این رو بدانی. مقدمتن فیض آماده است. بالاترین جنایتی که دشمن بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله کرد این بود که میخواست دست زهرا سلام الله علیها رو از ولیش جدا کنه. بین این خانم و آقا جدایی بیندازه. ملت فاطمی چنین ملتی است که هیچگاه از اون عنایتی که بهش شده، از هر حال نسیمی از ولایت امیرالمؤمنین در این مملکت وزیدن کرده است، از این انقلاب و ولایتش و رهبریش جدا نمیشه. السلام علی الصدیقه الطاهره المخفیه قبرا والمجهوله قدرها